أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآله محمد. در جلسه قبل گفتگوی ملائکه رو با مشرکان دین ستیز عرض کردیم و آیاتش رو خوندیم. در این جلسه در واقع گفتاری که ملائکه برای برخی از مؤمنین صالح دارن موقع قبض روح رو بررسی میکنیم، بعد انشالله وارد در آیات و موضوع مرتبط بعدی. در آیه 31 و آیه 32 سوره نحل می‌فرماید کذالک یجزی الله المتقین، خداوند این گونه متقین رو جزا میده. بعد شروع میکنه آغاز این پاداش و جزا رو، می‌فرماید از همون لحظه ایست که این مؤمنین متقی قبض روح میخوان بشن، ملائکه به اونها میگن یقولون سلام علیکم. ملائکه به این مؤمن با تقوا سلام میکنه، همون هنگام قبض روح، یعنی خوش آمد میگه، یعنی هیچ غمی، هیچ اندوهی، هیچ ترسی رو در این مؤمن ایجاد نمیکنه، هیچ ترسی ایجاد نمیشه. درسته که داره از این عالم میره و بین او و این تعلقاتش، این وابستگیهاش فاصله میفته، ولی جوری پروردگار عالم در او ایجاد آرامش میکنه از طریق ملائکه که ذره غم و ناراحتی و استرابی نداره. این سلامی که ملائکه میکنن بر این مؤمن سلام تکوینی، سلام قولی نیست، سلام لفظی نیست. یعنی چی تکوینیه؟ یعنی همون هنگام قبض روح جایگاهش رو بهش نشون میدن، جایگاهی بهش نشون میدن که پر از آسایشه، پر از اطمینانه، پر از لذته، هیچ غمی، هیچ ناراحتی، هیچ چیزی که، هیچ حادثه ناگواری که بخواد خلاصه عیش او رو، زندگی او رو بعد از مرگ منقص بکنه، کم بکنه، وجود نداره. در واقع ملائکه به او این اطمینان خاطر قلبی رو میدن، این آرامش رو ایجاد میکنن که تو بعد از این هیچ نگرانی نداری، نه نسبت به خودت، نه نسبت به اون خانوادت که در دنیا باقی گذاشت. هیچ آفتی بر تو عارض نمیشود، هیچ غمی بر تو عارض نمیشود، هیچ ترسی بر تو عارض نمیشود. ادخل الجنه بما کنتم تعملون، از همون موقع وارد بهشت برزخیش میکنن. دیگه این مؤمن حسابرسی نداره، پرسش نداره، نکیر و منکر نداره، سوال نداره، جواب نداره. نکیر و منکر مار دیگرانه. این مؤمن با تقوا از همون اول که ملائکه قبض روحش میکنن جایگاهش تو بهش نشون میدن. کمی الان تو میری اونجا، اینم این شرایطت، این وضعیتت هستش. در حدیث معراج، در اون شبی که پیامبر بزرگوار اسلام به معراج رفتن، پروردگار عالم گفته های فراوانی برای پیامبر اکرم داشت که معروف شده به حدیث معراج، حدیث بسیار مفصلی هستش. در بخشی از این حدیث در واقع آمده پروردگار عالم به پیامبر اکرم می‌فرماید که من مؤمن رو اینجوری از این دنیا می‌برم. در واقع این بخشی از حدیثی که الان می‌خوایم بخونیم از حدیث معراج شرح و تفسیر همین آیه 31 سوره نحل. خداوند متعال به پیامبر اکرم فرمود فاذا انزل به ملک الموت، موقعی که ملک الموت رو سلام علیکم بر بنده مؤمنم وارد میکنن، ملک الموت میخواد وارد شه، یقول له مرحبا. ملک الموت به این مؤمن میگه مرحبا، مرحبا به تو، مرحبا به ایمانت، مرحبا به صبرت، مرحبا به استقامتت. توبا لکه، خوش به حال تو. ملائکه دارن میگن خوش به حال تو. یه وقت شما به یک نعمت مادی میرسی، چیزی پولی پلهی میرسی، انسانی یه مؤمنی بهت میگه خوش به حالت، خیلی ارزش نداره. اون که ملک، ملائکه عالم، پیامبر اکرم میفرماید که ملک اگر یه بالش رو باز کنه دو بالش رو، یه بالش کل شرق عالم رو میگیره، یه بالش غرب عالم رو میگیره. یه وسعت وجودی دارن. در روایت داریم هر ملکی اگر اراده بکنه در یک آن کل عالم دنیا رو کن فیکون میکنه. این ملک با این قدرت، با این عظمت، سه مرتبه به این مؤمن میگه توبا لک، توبا لک، توبا لک. این مهم نیست، یعنی مهمتر از این جمله بعدی است که این ملک به این مؤمن میگه ان الله الیک لمشتاق. پروردگار عالم مشتاق زیارت توه، اشتیاق داره به زیارت تو. خب اشتیاق داری یعنی چی؟ پروردگار عالم که قلب نداره، که ما انسان ها قلب داریم، عاطفه داریم، شوق که در ما ایجاد میشه یه انفعالی در قلبمون ایجاد میشه. مراد این نیست. شما موقعی که مشتاق ورود یک مهمان هستید چه میکنید؟ همه تلاشتون رو میکنید که این مهمان موقعی که آمد، این کس عزیز شما، چون اشتیاق دارید به دیدارش دیگه، تمام آسایشش رو در حد وسعتون فراهم میکنید، تمام امکاناتی که دارید فراهم میکنید. یعنی در واقع پذیراییتون، رفتارتون، چهرتون، گفتگوتون همه نشون میده که دارید لذت میبرید و اشتیاق دارید از این فردی که الان مهمان شما شده. ما پروردگار عالم اینه، این که ملک به مؤمن میگه ان الله الیک لمشتاق، یعنی پروردگار عالم هر آن چیزی که تو رو خوشحالت میکنه برات فراهم کرده. هر جوری که تو پذیرایی بشی و درش هیچ نقصی نباشه، او برات، یعنی همه امکانات رو پروردگار عالم برای اینکه تو راضی باشی و تو خوشحال باشی برای تو فراهم کرده. و علم یا ولی الله، اون وقت این ملک به این مؤمن میگه بدان ای ولی خدا، ان الابواب التي كان يسعد فيها عملك تبكي عليك. تو دنیا کار خوب که انجام میدادی، عمل صالح انجام میدادی، عبادت انجام میدادی، ما این اعمال عبادت های تو رو از دربهای آسمان بالا میبردیم. الان اون دربهای آسمانی که اعمال تو درش صعود پیدا میکرد، عمل تو درش صعود پیدا میکرد، همه گریه میکنن، چون میدونن بعد از این دیگه تو عبادت نداری، عمل صالحی نداری که از اینجا عبور. یعنی ملائکه آسمان ها از عمل و عبادت مؤمن لذت میبرن. اون که میره تو نامه عملش قرار بگیره، و این ملک بهش میگه که از این به بعد دیگه تبکی علیکه و ان محرابک و مصلاک یبکیان علیک. اونجایی که وای میستدی نماز میخوندی بر تو گریه میکنن، در فراقت گریه میکنن که دیگه تو اونجا نیستی نماز بخونی، عبادت بکنی، کار خیر انجام بدی. فیقول، این مؤمن همون موقع قبض روح به اون ملک میگه به رضوان الله و کرامتهی، من به رضوان خدا دارم میرم، کرامت الهی دارم میرم. و یخرج روحه من جسدهی کما تخرج شعرت من العجین. یه مو رو بخوای از خمیر بیاری بیرون چقدر راحت میاد بیرون. روایت میگه روح مؤمن رو که میخواد پروردگار عالم جدا کنه اینجوری راحت، مثلا فشار نداره، عذاب نداره، رنج نداره. و ان الملائکه یقومون عند رأسه بیدی کل ملک کأس من ماء الکوثر و کأس من الخمر. ملائکه جمع میشن دور این مؤمن، یه دستشون جامیست از کوثر، کوثر امیرالمومنین علیه السلام، یه جامی است از خمر، خمر بهشتی، یسقون روحه، اینا رو به روح او میچشونن، حتی تذهب از سکرته و مرارته، تو اینکه غم و اندوهی که تو دنیا داشته از دلش بره، این فراقی که داره پیدا میکنه از وابستگی ها، از زن و بچه و اینها، اینا از دلش میره. و یبشرونه بالبشارت العظمى، بزرگترین بشارت رو بهش میدن که ما البته نمیدونیم چیه. و یقولون له تبت و تاب مسواک، تو پاک زندگی کردی تو دنیا، مؤمن بودی، عبادت داشتی، عمل صالح داشتی، اگرم گناه میکردی توبه میکردی، توبه هم پاک میکنه. انکه تقدمو، ملاکه دارن بهش بشارت میدن، تو رو داریم میبریم در محضر کسی که علل عزیز الکریم الحبیب والقریب، داریم میبریم تو رو نزد خدایی که عزیزه، عزیزه، کریمه، خدا کریمه، یعنی هر چی بخوای برات فراهمه. الحبیب یعنی تو رو دوست داره، تو محبوب خدا هستی. والقریب به تو نزدیکه، خیلی نزدیک میشه به خدا. میگن موقع که ابوذر رحلت کرد تو ربزه بود دیگه، اونجا همسرش که قبل از دنیا رفته بود دختری داشت، دخترش نشست کنار جنازه پدرم رو دستش مونده بود و شروع کرد گریه کردن، گریه کرد تا خوابش برد. در خواب ابوذر رو دید، ابوذر لما مات بر ربزه فرعت حبنته فی المنام، دخترش گریه کرد خوابش برد، ابوذر رو در خواب دید. به پدرش گفت یا ابا مازا فعل بک ربک، پروردگار تو با تو چیکار کرد، این همه در راهی زجر کشیدی، تمام دنیا به روی تو آمد، تو خلاصه پشت و پا زدی، هر رشوه ای، هر در واقع مقامی، هر پولی، هر ثروتی که خلفا و معاویه خواستن بدن تو نپذیرفتی، این همه هم در راه خدا زجر کشیدی، خدا چیکار کرد باهات؟ قال یا بنت، به دخترش گفت دخترم، دخلت علی رب کریم، من موقع که از این دنیا رفتم بر یک پروردگار کریمی وارد شدم، اکرمنی، خود خدا به من اکرام کرد. و هبانی یعنی این که به به، ابوذر آمدی، خوش آمدی، خدا به من خوش آمد گفت. و رضی عنی، به من گفت ابوذر از تو راضیم، اینقدر به من کرامت کرد و رضی تو عنی، منم به پروردگار عالم عرض کردم منم راضیم، هر چه که میخوام برام فراهم کردی. بعد به دخترش گفتش که یا بنت ولا تقتری فعملی، گول سرنوشت منو نخور، نگو چون بابام چنین مقام نزد خداوند متعال داره پس منم دارم، این مال منه، تو اگر میخوای به این مقام برسی فعملی، عمل انجام بده، اهل ایمان باش. خب از این آیات باز هم داریم، از این آیاتی که به نوعی گفتگو ملائکه رو با مؤمن هنگام قبض روح میگن داریم، ولی وارد بحث بعد بشیم که بتونیم ما این آیاتی که انتخاب کردیم رو برسیم. بحث بعدی ما، بخش بعدی ما، اتفاقاتیست از این جنس گفتگو که در قیامت اتفاق میفته. اون چرا که در این دو جلسه عرض کردیم مربوط به عالم برزخ بود. آیات قرآن کریم رو که در این موضوع شما جمع آوری میکنید، بررسی میکنید، میبینید در قیامت سه نوع گفتگو داریم. یکی پرسش های خداوند متعال و دیگران، یکی مشاجرات و نزاها و درگیری هاییست که در واقع اهل جهنم در قیامت دارن، و یکی هم آرزوهاییست که انسان ها در قیامت دارن. قرآن اینها رو بیان کرده و در لابلای شرح این وقایع در واقع اون نکات تربیتی و معرفتی رو به ما تفهیم میکنه قرآن کریم. یه دسته از پرسش ها پرسش های خداوند متعاله. در آیاتی خداوند متعال میفرماید که من از جن و انس در قیامت اینو میپرسم، اونا هم این جوابو میدن. در یه آیه میگه از انبیا این سوال میکنم، از ملائکه سوال میکنه، از بت ها سوال میکنه. اولین پرسش خداوند متعال از جن و انس در سوره انعام هست، آیات 128 تا 130. و یوم یحشرهم جمیعا، روز قیامت ما جن و انس رو جمع میکنیم، محشور میکنیم همه رو، از آغاز خلقت تا روز قیامت همه جمعن. یا معشر الجن، ما پروردگار عالم خطاب میکنه به طایفه جن یعنی شیاطین، چون شیاطین از جن هستن. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، شما چرا بندگان منو اینقدر گمراه کردید؟ کثیری از بندگان منو شما گمراه کردید. یعنی به شیاطین خداوند متعال اعتراض میکنه. قد استکثرتم، خیلی زیاده روی کردید در اغوای انسانها، در گمراه کردن انسانها. جالب اینه، نکته خلاصه دقیقش اینه، به جای اینکه جنها و شیاطین پاسخ خدا رو بدن، این انسانهایی که از اولیاء شیطان بودن اینا جواب میدن جای جنها به خداوند متعال. یعنی این انسانهایی که از سران کفرن، از سران گمراهین، رهبران گمراهین در جهان. و قال اولیاؤهم من الانس، این خلاصه سران کفر و شرک و جرم و جنایت به پروردگار عالم میگم که خدایا ربنا استمتع بعضنا به بعض، خدایا ما یه معامله دو طرفه داشتیم، استمتع یعنی بهره بردن، بعضنا به بعض یعنی هم ما از جنها و شیاطین بهره میبردیم تو دنیا، هم شیاطین از ما بهره میبردن تو دنیا. بهره این که ما از شیاطین می‌بردیم اینی که اونا ما رو وسوسه می‌کردن، راه هیله‌گری رو به ما نشون می‌دادن، چجوری هیله‌گری کنیم، چجوری یه کاری انجام بدیم به این مراد دنیویمون برسیم، به لذات دنیوی برسیم. اونا یاریمون می‌کردن، راهکار جلومون می‌ذاشتن، انگیزه ایجاد می‌کردن، راه نشون می‌دادن، ما اون راهو می‌رفتیم، به خواسته‌های مادیمون می‌رسیدیم. از جن‌ها شیاطین ابلیس برای ما خیر داشتن، ما بهره می بردیم ازشون. در مناجات شاکین هست، در اون مناجات خمسه عشر در اوائل مفاتیح الجنان، یکی از مناجات های سید و شهدا مناجات شاکینه، مناجات های زین العابدین علیه السلام. امام زین العابدین علیه السلام در این دعا مناجات شاکین از چند طایفه شکایت میکنه به درگاه خدا. یکی از شکایت‌ها شکایت‌های از شیاطینه، از ابلیسه، از شیطانه. اون وقت این جمله رو مد نظر منه، به پروردگار عالم عرض میکنه که خدا یا شیطان، ابلیس، این شیاطین، یعازد لی الهوا و یزین لی حب الدنیا. یعازد از ازده، ازد یعنی بازو، یعازد و لیل هوا یعنی خدایا اگر شیطان کمک نکنه، یاری نکنه، من خیلی قدرت بر گناه ندارم. این شیطان شده بازوان من در گناه کردن. یعازد و لیل هوا یعنی هوای نفس من، این شیطانه که داره قدرت من میکنه. و یزین لی حب الدنیا، هی امور دنیوی رو بر من زینت میده، بزرگ جلوه میده، زیبا جلوه میده، راه رسیدنش هم نشون میده، شکایت میکنه. دعا دو تا آیه در قرآن کریم داریم، ذیل این دو تا آیه روایاتی داریم که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله در تفسیرشون می‌فرمایند که اون روایات اینو میگن که در عصر ظهور امام عصر از جلال الله تعالی فرجه و شریف ابلیس رو ذبح میکنه، ابلیس رو میکشه تا در واقع اون به صلاح مؤمنین قدرت بیشتری داشته باشن بر ترک گناه و انجام طاعات. روایتش هستش در ذیل اون دو تا آیه که عرض میکنم، یکی به نظرم در سوره اعراف، یکی در سوره هجر، در ذیل آیه انک لمن المنذرین اونجا روایاتی داریم از حضرات معصومین. خب پس این اولیاء شیطان به پروردگار عالم عرض میکنن که خدایا شیاطین رو سرزنش نکن، ما با هم معامله داشتیم، ما از اونا بهره میبردیم. خب حالا شیاطین چجوری از ما بهره میبردن؟ همین که ما رو گمراه میکردن، از گمراه کردن ما لذت میبردن و بر ما ولایت پیدا کردن. از اینکه بر ما ولایت پیدا میکردن ما ارزم بود اونا لذت میبردن. لذت انسان ها در اینه که از دنیا بهره ببرن، لذت شیاطین در اینه که بر ما مسلط بشن، بر ما ولایت پیدا کنن، ما رو گمراهمون بکنن، از این گمراه کردن لذت میبرن. البته ما انسان های شیطانی هم داریم تو دنیا که انسان هم شیطان شو از گمراه کردن دیگران لذت میبرن، میدونن گمراهیه ولی دیگران میدونن حرف باطله ولی این حرف باطل رو نشر میدن و این رو برای خودشون یه لذتیه. پس شیاطین از ما بهره بردن. چه جوری؟ با اینکه بر ما مسلط شدن، ولایت پیدا کردن. ولایت پیدا کردن یعنی چی؟ شیطان در اغوای انسان‌ها دو مرحله رو طی میکنه. اون مرحله اولش خیلی خطرناک نیست، چون انسان اراده و قوه تشخیص داره برای ترک وسوسه. یعنی شیطان وسوسه میکنه گاهی منو این فرض کنی کار خطا رو انجام بدم، گاهی انجام میدم، گاهی ترک میکنم انجام نمیدم. این تشخیص میدم گناه خطا است و برخلاف میل شیطان و وسوسه عمل میکنم. اما از این مرحله که بگذره، موقعی که این گناه زیاد شد، توبه هم انجام نشد، گناه رو گناه، گناه رو گناه اومد، این باعث میشه که این قوه تشخیص از بین بره، اون انگیزه ترک از بین بره. یعنی انسان دیگه اصلا تردید نمیکنه تو انجام گناه، اصلا دوچار شک نمیشه، دوچار دلهوره نمیشه، دوچار غم نمیشه. اینجا شیطان ولایت پیدا میکنه. اینه انگار انسان اختیاری دیگه پیدا نمیکنه در برابر وسوسه، بی اختیار میشه. خودش این بی اختیاری رو برای خودش ایجاد کرده، ولی بی اختیار میشه. موقع که بی اختیار شد دیگه این هدایت نمیشه. کسی که شیطان برش ولایت پیدا کنه دیگه هدایت نمیشه، چون اصلا دیگه هدایت قبول نداره. و یحسبون انهم یحسنون الصنعا، گناه میکنن و باور پیدا میکنن که این گناه نیست، این خوبه، این خیره، این حسنه، این حسنه. تو مرحله اول من میدونم این گناهه، ولی رو ضعف ایمان اینا انجام میدم، بعدم پشیمان میشم و ناراحتم چرا کار خلاف انجام. تو مرحله ولایت شیطان اصلا من اینو گناه نمیبینم، این اصلا بدی نمیبینم، شر نمیبینم، زشتی نمیبینم. این میشه ولایت شیطان. یعنی در واقع عقل انسان واژگون میشه، دیگه بدیا رو بد نمیبینه، امور ضد عقل و ضد فطرت و ضد عقل و ضد فطرت نمیدونه، ضد شر نمیدونه. این میشه ولایت. این ولایت دیگه اوج لذت شیطانه. و بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، خدایا ما این رابطه دو سویه رو، این معامله دو سویه رو با شیاطین داشتیم تا اون عجلی که تو بر ما معین کردید، اون حد رو بر ما معین کردی. این نکته خیلی مهمی اینجا تو این آیه هست، نکته معرفتی و تربیتی خیلی مهمی هست. میگه درسته که ما خودمون راه گمراهی رو انتخاب کردیم، بهره بردن از شیاطین، درسته که شیاطین هم راه بهره برداری از ما رو انتخاب کرد، ولی هر کدوم از ما به اون حدی که تو مقدر کردی رسیدیم، بیشتر نتونستیم. یعنی میزان زلالت ما رو باز تو معین کردی، تو مقدر کردی، میزان ولایت شیطان رو هم تو مقدر کردی. این آیه میخواد بگه هیچ چیزی در این عالم از قدرت خدا و اراده خدا و قضا و قدر خدا خارج نیست، حتی گمراهی و میزان گمراهی، حتی اینکه این زید چجوری گمراه شه، اون امر چجوری، همه با اختیار خودشون گمراه میشن یا هدایت میشن، اما حد و میزانشو پروردگار عالم معین میکنه. یعنی گمان نکنیم، یعنی قرآن میخواد بگه که هیچ کسی در این عالم احساس استقلال نکنه در برابر پروردگار عالم. نه تنها رزقتون رو، علمتون رو، معاشتون رو، مرگتون رو، حیاتتون رو ما مقدر میکنیم، میزان زلالت رو هم ما معین میکنیم، میزان تأثیرگذاری شیطان رو هم ما معین میکنیم، ما معین میکنیم ولی خودتون میرید، مجبورتون نمیکنیم. قال النار مثواکم، به اینجا که میرسه پروردگار عالم این پاسخ رو میپذیره. اگه این پاسخ رو نمیپذیرفت رد میکرد، میگم نه خیر اینجور نیست، ولی میگه نه بله درست جواب دادی. حالا که اینطور شد، النار مثواکم، آتش جایگاه هر دو طایفه از شماست، هم این اولیای انسی هم خود شیاطین هست. خالدین فیها الا ما شاء الله ان ربک علیم حکیم علیم، پروردگار تو حکیم و علیم است، یعنی همه مقدراتش بر اساس حکمت و بر اساس علم هستش. تو آیه بعد قرآن کریم با ما سخن میگه خداوند متعال، اول این ماجرا رو نقل میکنه، میگه من در قیامت جن و انس رو محشور میکنم، از جنها سوال میکنم، انسانها به جاشون جواب میدن، جوابی هم که میدن اینه، لذا مراقب باشید، مراقب باشید به این استمتع نرسید، به این ولایت شیطان نرسید، اگر خطا میکنید جبران کنید، تدارک ببینید، گناه میکنید همینطور، ترک واجب دارید همینطور، نذارید تلمبار بشه تا به جایی برسه که دیگه نتونید نجات پیدا کنید. بعد رو میکنه به ما، میگه به پیامبر بزرگوار اسلام یعنی امت، کذالک نولی بعض از ظالمین بعضا به ما کانو یکسبون، ما اینجوری بعضی رو ولایت میدیم بر بعضی، یعنی این شیطان که ولایت پیدا میکنه بر این کافران رو، ما قانونش رو چیدیم، ما قانونش رو تعبیه کردیم. قانون ولایت پیدا کردن شیاطین بر انسانها اینه که اهل معامله با شیطان بشید و این راه رو برید. بعد در آیه بعد میگه یا معشر الجن والانس، دوباره از همه جن و انس سوال میکنه، الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، به جن و انس میگه که آیا دین من به شما نرسید، رسولان من یا مبلغین رسولان من به شما نرسیدن، آیات من رو بر شما تلاوت نکردن، آیات دین رو، و ینذرونکم لقاء یومکم، آیا رسولان من نیامدن شما رو انذار ندادن، هشدار ندادن، نترسوندن از گمراهی و از مخالفت با دین؟ قالو شهدنا علی انفسنا، همه میگن بله، همه شهادت میدن بر علیه خودشون، یعنی در واقع گمراهان، کافران، مشرکان، نه مؤمنان. این کافران و مشرکان از جن و انس بر علیه خودشون شهادت میدن، قالو شهدنا علی انفسنا. خب اینجا یه سوال پیش میاد که چطور میشه اینا اعتراف میکنن که دین حق بهشون رسیده، نمیگن خدایا دین حق به ما نرسید، دین به ما نرسید، آموزهای تو به ما نرسید، چون به ما نرسید ما هم گمراه شدیم. اینو نمیگن، میپذیرن. شهدوا علی انفسهم، میگن بله دین به ما رسید، یقینم پیدا کردیم که دین حق، دین الهیه، ولی باز انحراف پیدا کردیم، باز انکار کردیم. جا سوال پیش میاد چرا؟ چرا یه نفر در این حال که باور داره این دین حقه، این حرف حقه، این حقیقته، باز زیر بار نمیره، باز انکار میکنه؟ آیه میگه و قررت هم الحیات و دنیا، چون فریب حیات دنیا رو میخورن، فریب لذتهای دنیاوی رو میخورن. کم نبوده در طول تاریخ کسانی با اقرار به حقانیت حقیقت و صاحبان حق پشت و پا زدن به حق و انکار کردن حق رو. نمونش کوفیان، از تک تکشون سوال میکردید که الان امام عادل کیه؟ امام حق کیه؟ میگفتن سید و شهداست، اما شمشیر کشیدن. در همین مسیری که سید و شهدا به سمت کربلا داشت، بودن کسانی از بزرگان که اومدن در واقع مواجه شدن، داشتن از کوفه خارج می شدن که برن و در ماجرا نباشن، سید الشهدا علیه السلام اونها رو خواست، یعنی کسی رو فرستاد که برید او رو دعوت کنید، بگید بیاد ما رو یاری بکنه. اون شخص گفت نه، من عیال دارم، زندگی دارم، اموال دارم و اینها، نمیتونم بیام. ولی من دیدم که دلهای مردم با حسین است، شمشیراشون هم بر علیه حسین است. واقع ببینید وابستگی به دنیا رو ببینید. به این واسطه گفت برو به سید و شهدا بگو که من خودم نمیام، اما یک اسب خیلی خوبی دارم، اسب توانمندی دارم، اونو میتونم بدم که خلاصه استفاده کنید. اینجوریه. امام میگه بیا از حق دفاع بکن، او میگه اسبمو میدم که اگه خواستی فرار بکنی بتونی فرار بکنی با این اسب. بعد میفهمه و شهد و انهم کانوا کافرین، و اینا شهادت میدن بر علیه خودشون که کافر هستن. بفرمایید. اینکه
شما فرمودین وقتی شیطان بر انسان حمله میکنه، ولایت رو داره، و تعامل آدم گناهکار با شیطان به حد نهایی خودش میرسه، اون حد نهایی رو خداوند تعیین میکنه. معنیش اینه که یعنی گناهش هم بالاتر از این دیگه نمیتونه باشه، یعنی میتونه گناه بیشتر بکنه، خطای بیشتر بکنه، ولایت بیشتر به انسان داشته باشه و خدا نمیخواد یا هست؟
ببینید، هر چی که در پروردگار عالم قضا و قدر بهش تعلق میگیره بر اساس اون علل و اسباب و ظرفیت ها و استعداد هاست. مثلا پروردگار عالم در ازل مقدر کرده که مثلا بنده این مقدار سال عمر بکنم، الف مقدار سال. این چجوری بوده؟ با توجه به اینکه من در دنیا چگونه زندگی میکنم، بهداشت و رعایت میکنم، خورد و خوراکم چجوریه، در کدوم جغرافیا زندگی میکنم، چه عواملی که در واقع مخالف با این حیات من و سلامت من درگیر میشم باشون، همه این علل و عوامل رو میبینه. یکیش اراده خودم، رفتار خودم، مجموعه اینها میشه قضا و قدر الهی. ما دیگه شما، من دیگه نمیتونم بگم پس من میتونستم بیشتر عمر بکنم. این میتونستم و قبلا دیده شده. یعنی پروردگار عالم میدونسته که من آیا این مسیر بهداشت رو میرم یا اون رو. اگه این رو برم مثلا میشه 80 سال، اگه اون رو برم میشه 70 سال. اگه تغذیه‌ام و تو این شهر باشه، تو این محیط باشه، اینطور میشه، این مقدار یا اون. مجموعه اینها رو این میشه مجموعه رو میبینه، بر اساس اون قضای نهایی میکنه که من عمرم چقدره. و این در واقع کافر، پروردگار عالم در ازل میدونیم که به دنیا بیاد چه مسیر رو به اختیار خودش طی میکنه، با چه افرادی روبرو میشه، چه دانشی پیدا میکنه، چه اعمالی رو میبینه، با کیا رفاقت میکنه، همه اون عواملی که نقش داره در گمراهی و میزان گمراهی، همه اونا رو پروردگار عالم میدونه. بر اساس اون این حد رو معین میکنه. این حد دیگه تخلف ناپذیره، چون همه علل و اسبابی که میتونه اینو تغییر بده دیده شده. خب اینو پروردگار عالم معین کرده، ولی باز من خودم دارم میرم، یعنی خودم، مثل این آقا الان داره میره بیرون، من میدونم میخواد بره مثلا بیرون یا اینور بشینه، اما این دانستن من جبر ایجاد نمیکنه برای این فرد، خودش داره اینجا میره از این اتاق بیرون، منم دارم میبینم، علم دارم، ولی این علم من نیست که باعث شده بره. پس پروردگار عالم همه علل و اسباب رو میبینه درباره گمراهی یکی یا سعادت و هدایت یکی، اون حد رو معین میکنه. ما چون اون حد رو نمیدونیم بر ما مجهوله، ولی برای پروردگار عالم یا ولی خدا نه. لذا امیرالمومنین علیه السلام میفرمود که میدونست هر کسی چه مقدار عمل صالح با اختیار خودش انجام میده، چه مقدار گناه انجام میده، چه مرتبه از بهشت داره یا جهنم داره. در این حال هیچ خلاصه تخلفی هم نبود و هیچ جبری هم نبود. خب میدونید که سید و شهدا 19 منزل رو طی کردن تا به کربلا رسیدن، یعنی آخرین منزل منزل کربلا بود. از منزل 12 تا 19 دیگه با هور همراه شدن، در هور جلوشون رو گرفتن تو منزل 12، گفتن مأمورم جلو شما رو بگیرم. حضرت گفت خب حالا بریم به مسیری بریم. اینا اومدن تا اینکه قبل منزل 17 رسیدن، دو تا منزل با کربلا فاصله بود. شبانه حرکت کردن برای اینکه به منزل 18 برسن که روستاهای اطراف کربلا بود، منزل 18. بعد فرداش حرکت کردن به کربلا، شدن منزل 19. اون شبی که به سمت روستاهای کربلا می رفتن، سید و شهدا، خب کاروان شب حرکت میکرد حضرت، یعنی شب گفت آب و اینها بردارید، آب برداشتن، خلاصه محملها رو بستن، زن و بچه سوار شدن و حرکت کردن. در میانه راه یه دفعه سید و شهدا چند بار با صدای بلند گفتن انا لله و انا الیه راجعون والحمد لله رب العالمین. اون انا لله گفتنش خب موجه دیگه، دستور دینه، مصیبتی میرسه، خبر مرگ کسی میرسه، بگید انا لله و انا الیه راجعون. حمد خدا رو شما تو مصیبت که نباید بگید الحمدلله، ما که یه نعمت به شما میرسه میگید الحمدلله رب العالمین. چرا سید و شهدا گفت والحمدلله رب العالمین؟ چه نعمتی خدا میخواد بهش بده که داره شکر نعمت میکنه؟ نعمت لقاء، نعمت تمام شدن هجرانه. فهمید که دیگه روزای آخره، باید بره. آیون هیچ چیزی برای اهل بیت عصمت و طهارت، هیچ رنجی، همه رنج ها رو تحمل میکردن و راضی بودن غیر از رنج لقاء پروردگار، غیر از رنج ملاقات امیرالمؤمنین، ملاقات پیامبر بزرگوار اسلام. این رنج رو نمیستن، راضی هم نبودن. این که شاعر میگه یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. این قسمت آخرش غلطه. کدوم عاشقه که درد هجران رو تحمل کنه و راضی باشه؟ راضی باشه به هجران. اگر باید راضی بود به هجران، چرا صدیقه طاهره راضی نشد؟ چرا بعد از رحلت پیامبر اکرم اونقدر گریه کردن تا از دنیا رفتن؟ چرا؟ نمیشه تحمل کرد. آه از آن نرگس رعنا که چه بازی انگیخت، وای از آن مست که با مجنون دلفکار چه کرد. مگه میشه هجران رو تحمل کرد؟ هجران و حضرات معصومین هم تحمل نمی کردن، اصلا نباید تحمل کرد. تمام رنج عاشق، تمام سختی ها و رنج هایی که تحمل میکنه برای این که به وصال برسه. وقت شما بگید نه وایسا همینجا صبر کن، صبر نداره. سید شهدا صبر نداشت، خوشحال شد از این که در واقع اون ندا رو شنید و گفت انا لله و انا الیه راجعون والحمد لله رب العالمین. به همین دلیلم موقعی که اون شمشیر رو ابن ملجم بر فرق امیرالمومنین زد فرمود فزت و رب الکعبه. علی اکبر اومد جلو از سید الشهدا سوال کرد که بابا چی شد، چرا کلمه استرجاع گفتید و حمد خدا رو جاری کردید؟ گفت پسرم در حال حرکت سرم رو گذاشته بودم رو زین اسب، چرتی بر من عارض شد، دیدم یک سواری بلند داره میگه که القوم یسیرون والمنایا تسرا الیهم، این جمعیت داره میره به مسیر خودش ولی مرگ هم منزل به منزل دنبال این جمعیت. علی اکبر به امام حسین علیه السلام عرض کرد که لا اراک الله سوءا، خدا یا بد نبینی، خدا برات بد نیاره، الاسنا علی الحق، ما بر حق نیستیم. فرمود چرا ما بر حقیم؟ علی اکبر عرض کرد اذن لا نبالی ان نموت محقین، عیبی نداره دیگه، ما دردی نداریم، ابایی نداریم از اینکه بر حق از دنیا بریم. حرکت کردن، امام حسین دعا کرد علی اکبر رو، یه دعای خوبی کرد. بعد صبح شد رسیدن به نینوا، اون اطراف نینوا، اطراف کربلا. اون پیک ابن زیاد آمد و گفت هر جا حسین رو دیدی نگه دار. هر به امام حسین گفت باید همجا بمونید. حضرت گفت یه خورده جلوتر بریم یه جای بهتری پیدا بکنیم، همین نزدیکی ها. اجازه داد. زهیر به امام حسین عرض کرد که آقا اون یه مقدار اون طرفتر یه روستاییه، سه طرفش آبه، یه طرفش خشکیه، اگه اونجا بریم دیگه دشمن نمیتونه از پشت به خیمه ها حمله بکنه، یه طرف. امام حسین فرمود که خب زهیر اسم این روستا چیه؟ گفت عقر. امام گفت اعوذ بالله من العقر، پناه میبرم. قبول نکرد اونجا بره، نمیدونم چرا. خب اومدن رسیدن. تو بعضی از نقلها داریم که همین که حرکت میکردن یه دفعه اسب سیدالشهدا ایستاد تا دیگه حرکت نکرد. این واقعه در صلح حدیبیه هم اتفاق افتاد. در صلح حدیبیه هم شطور پیامبر اکرم حرکت میکرد، یه دفعه شطور ایستاد، پیامبر فرمود همینجا اتراق میکنیم، اسب سیدالشهدا هم ایستاد، حضرت فرمود همینجا. بعد پرسید اینجا کجاست؟ گفتن نینوا. تف گفتن آقا، حضرت پرسید که آیا اسم دیگری هم داره، نام دیگه هم داره؟ گفتن کربلا. چشمان حضرت پر از عشق شد، فرمود اللهم اعوذ بک من الکرب والبلا، پناه میبرم به تو از کربلا. لا حول ولا قوة.